أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اصول تعامل با جنگ نرم بود. این تعامل با جنگ نرم اصولی دارد که در باره اونها باید بحث کرد. این اصول رو گفتیم در چند فراز مورد بحث قرار میدیم. فراز اول در بعد محتوایی بود که در بعد محتوایی در تعامل با جنگ روانی باید چه اصولی رو رعایت کرد. هفت اصل رو ما در این رابطه بیان کردیم. بحث های قبلی ما بود. به بحث مربوط به بعد روش رسیدیم. اول در بعد محتوا بحث کردیم، بعد بحث ما در بعد روش، یعنی چه اصولی در روش باید رعایت کرد در اونجا که تعامل میخواهیم بکنیم با جنگ روانی دشمن. گفتیم در بعد روش باز لااقل ما اینجا پنج اصل شمرده ایم. در بعد روش اصل اول اعتماد بر روش راستگویی و درست رفتاری در عرصه رفتار رسانه ای. در رفتار رسانه ای طوری عمل شود که مخاطبان اعتماد به رسانه کنند و رسانه رو رسانه قابل اعتماد بدانند، هم راست رفتار باشد هم راستگو. البته یک مورد استثناء کردیم، گفتیم در اونجا که جنگ راه میفته، در جنگ نظامی اونجا اسلوب خوده اسلوب مجازی است. در خوده جنگی این اصل اول بود که بحث کردیم. اصل دوم از اصولی که باید در بعد روش در جنگ رسانه ای رعایت شود، نقد ناصحانه است، یا بگید ناصحانه بودن نقد. نقد که می کنیم، حالا چه از خود یا حتی از دشمن، حالا سازنده می شدش تعبیر کرد، منتها چون ما می خواهیم تعابیر روایی رو به کار ببریم، یعنی می خواهیم به استناد منابع دینی خودمون حرف بزنیم. اون چه در منابع دینی آمده نصحه، النصیحه لائمه المسلمین، النصیحه للمؤمنین، ناصحانه بودن نقد، که البته گفتیم اینجا این ناصحانه بودن نقد گاهی چنین است که اگر بخواهد این نقد ناصحانه علنی شود، خود این نقد ناصحانه از نقد بودن یا از نقد ناصحانه بودن خارج میشه. گفتیم در روایات داریم النصیحه فی الملأ تقریع، یعنی این که آدم در برابر دیگران باید کسی رو نصیحت کنه، تو اینجوری باش، اینجوری باش، چرا اینجوری هستی. نصیحت در برابر دیگران این توبیخ، سرزنش، اثر سرزنشی داره، اثر منفی داره. اون نقد ناصحانه نقدی است که در برابر دیگران نباشد، یا اگر هم در برابر دیگران است کشف مستور توش نباشه. یعنی نقد ناصحانه نیست که مثلا بیاد بگه تو چنین کردی و تو چنان کردی و چیزی که مردم بر اون آگاه نیستن، رفتار علنی او نیست. اگر رفتار علنی باشد، نقد ناصحانه باشد که مثلا این سیاستی که شما اتخاذ کردید اینجاش اشکال داره، اینجا اشکال داره، میتوانست این چنین باشه، میتوانست این چنان باشه، بدون اینکه طرف رو متهم کنن به خیانت یا به دروغگویی یا به یک رفتار ناشایست، بدون همراهی با زیر سوال بردن و متهم کردن اون کسی که مورد نقد قرار میگیره، این میشه نقد ناصحانه. گفتیم که اگه علنی باشه اون چه اون رفتاری که نقد میشه اشکال نداره، اینجا آدم علنی نقد میکنه. اما اگر گفتیم کشف مستور نباشه، در نقد ناصحانه باید کشف مستور نباشه. چیزی مستوره، حالا این مستور رو بیاد برملا کن، کشف. خلاصه این شرط ناصحانی که از شرایط ناصحانه بوده نقد، اینه که توش کشف مستور، کشف امر پنهان، افشاگری امر پنهان توش نباشه. افشاگری با ناصحانه بودن نقد کاملا در تضاد. با هم نمیده که نقد رفتارش، نقد شخص دیگه، میگه چه این رفتار کرد. نقد خوبه اونطور که کسی رفتارش رفتار علنی است، حالی که مسئولی سی تصمیم میگرد، تصمیم علنی هم میگرد، میشه اینجا نقد کرد این رفتار علنی رو. اونطور باید نقد نقدی نباشد همراه با اتهام، یا اگر نقد نقدی باشد یه وقتی که اثر سوء برش بار بشه. مثلا فرض منشه این باشد که دشمن بخواد بیاد این نقد تو رو، نقد علنی تو رو، دشمن تبدیل کند به یک چیز، به یک ضربه، یک ابزار ضربه وارد کردن به یک جامعه اسلامی یا به مصالح جامعه اسلامی. اگه چه درست باشه بله. گاهی نقد ناصحانه است فی نفسه، منتهی نقد ناصحانه گاهی ممکنه توالی فاسد داشته باشه به اصطلاح. من چه اسم استفاده دشمن بشه بادم اینجا ممنوع خواهد شد. اصل سوم از اصولی که باید از لحاظ روش باید رعایت کرد، ممنوعیت اشاعه فحشا است. ما اینجا سه چیز داریم، همه از سنخ واحدن. یکی کشف عیب مستور، یکی اشاعه فحشا، یکی هنجارسازی یا عادی سازی ناهنجارها. یه امر ناهنجاری، کار غلطی، مثلا رشوه خواری، این رشوه خواری کار غلطی. گاهی اگر ما این رشوه خواری رو تکرار کنیم توی جامعه، ما یک ناهنجار رو تبدیل به هنجار میکنیم. یعنی اگر ما طوری این رشوه خواری رو بخوام نقد کنیم یا مطرح کنیم که برای مردم جا بیفته که همه رشوه خواری میکنن از دم، این اون همون روش غلطیست که ما در نقد این کار میتونیم در پیش بیم، یا به هر حال در مواجهه با این وضعیت نباید طوری باشه که ما یک امر ناهنجار عادی سازی کنیم توی جامعه، بگیم همه میدوزن، همه دیگه رشوه خواری میکنن، همه این کار رو میکنن، همه این کار رو میکنن. این غلطه. یعنی این که بگیم همه این کار رو میکنن تعمیم یک مشکل بر دیگران و به هر حال با هر روشی که انجام بگیره که منجر به عادی سازی یک رفتار ناهنجار باشه. گاهی خود افشا منشأ عادی سازی یک ناهنجار میشه. آدم باید متوجه باشه این که در آیه کریم داریم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والذين امنوا لهم عذاب مهين. اشاعه فحشا یعنی همین، یعنی منتشر کردن یک خبری مربوط به یک لغزش از کسی، مخصوصا اگه اون کس شخصی باشد که خیلی در جامعه برجسته باشه، نشانسته برجسته ایست، در یک اشتباهی در خفا از او سر زده. این اشتباه در خفای او رو ما اگر علنی کنیم و منتشر کنیم، این ضربه میزند به اخلاقیات عمومی جامعه. نوعی تشویق است برای افراد ضعیف که بگن که حالا که او که این کارو میکنه پس ما چرا نکنیم. خیلی مسئله مهمی، اینها رو باید رعایت کرد، باید متوجه بشن اصحاب رسانه. صرف این که ما افشا کنیم میخوام رو کنیم، نه، این حرف غلطیه. هر چیزی ضابطه ای دارد، هر چیزی معیاری داره. این اصل سومه که این اصل سوم سه چیز در تحت این اصل سوم قرار میگیره که هر سه از صنف همدیگرن: کشف یک عیب پنهان، اشاعه فحشا. حالا گاهی کشف هست اما اشاعه نیست، خود کشفش هم غلطه، اشاعه نباشه، چیزی پنهانه، این آدم به تو رسانه بیاندازه، حتی اگر خیلی هم اشاعه پیدا نکنه اما کشفش کن. بدونید مردم، بدونید که فلان قصد فلان کسی اینقدر مثلا چی دوزی کرد، این راست نیست. شایعه فحشا عنوان دوم، و عنوان سوم که بازم نتیجه اون دو کار اول و دوم است، عادی سازی ناهنجارها. این یک امری که خود مردم ازش هر صحبت که نسبت به اون امر، نسبت به اون عمل، نسبت به اون رفتار، مردم یه مقدار وحشت دارن از انجام اون کار. انجام اون کار در جامعه همچه جرأت ندارن مردم به انجام چنین کاری، ولی وقتی آدم تکرار کرد اون کار رو که ولی فلان کس هم گرده، فلان کس هم مرتکب شده، اون دومی هم اینطوری، اون سومی هم اینطوری، به تدریج تبدیل میشه چی؟ یک ناهنجار تبدیل میشه به چی؟ یک امر عادی. این غلطه. این هم اصل سوم. تو این اصل سوم ما موارد استثناء داریم. یک مورد از موارد استثناء مستکبران و حاکمان به غیر حق است. نه اینجا هر کسب مستوری از اونا که بتواند هیبت اونها رو، جایگاه اونها رو در جامعه تضعیف کنه لازم و بلکه واجب است. مستکبران، طاغوت‌ها، حاکمان به غیر حق، این از این قاعده مستثنا است. دو، بدعت گذاران و رهبران جریان انحرافی دینی. کسی خودشو به یک عنوان یک محور دینی معرفی کنه و انحرافاتی رو میخواد در بین مردم به عنوان دین و به نام دین و تحت پوشش دین جا بیندازه، دین خدا رو میخواد تعریف کنه، چیزی که از دین خدا نیست میخواد به عنوان دین خدا تو بین مردم رواج بده. بله دیگر، اینا هر انواعشون هم بقاییت که اصلا خروج از دینه، ولی خودم اونم نوعی بدعته، بدعته بسیار بزرگ. بله، نه خودم نمی فهمن معنی اقلیت مذهبی چه. مذهبی نیستن تا چه اقلیت، اقلیت بشه. اقلیت مذهبی تعریف داره در نظام اسلامی. ما یکی از مشکلاتی که این سنین اخیر با اون دوچار شده ایم، مدعیان بی سوادی است که عنوان پیدا کرده اند به بهانه های مختلف که با اون عناوینی که به دست آوردن میان خودشون به عنوان نمیدونم فلان و فلان نامطرح میکنن، در حالی که اطلاع از مبانی دین ندارن. وقتی میگیم اقلیت مذهبی، یعنی اقلیتی که وجودش در جامعه اسلامی وجود مقبولی است، یعنی جامعه اسلامی قبول میکنه، به وجودش اعتراف میکنه، براش حق قائل میشه. مسلمان نیست هم براش حق قائل میشه. اینایی که حق برای اونا قائل میشن طی دو معیار برای اونا جامعه اسلامی و نظام اسلامی حق قائل میشه. یک معیار، معیار ذمه است. یک معیار، معیار معاهده است. خلاصه باید با قرارداد اینا بیان تو جامعه اسلامی و حضور پیدا کنن، باید قرارداد داشته بشه، با با کی؟ با حاکمیت قرار داد. طبق قرار داد کلا گفته باشه طبق این قرار شما به رسمیت میشناسید. خب به حاکمیت قرار دادی نداره که حکومت اسلام. مسیحی ها چرا؟ یهودی ها چرا؟ مجوس چرا؟ زردشتی ها. حتی حالا اکبر که کمونیست باشه اصلا خودشان بگه من به هیچ دینی معتقد نیستم، اما بیاد بگه که من تو جامعه اسلامی زندگی میکنم و پایبند به قوانین و مقررات جمهوری اسلام هستم. ولی خب نمیپذیرم این دین رو. حالا برحال دراویش که میگن ما مسلمانیم، اونطور اینا مبتدعند، بدعت گذارند. یعنی همین که یک درویش بگوید چون من میگویم تو این عمل رو انجام بده و از طریق من تو میتوانی به خدا برسی، این خود نوعی شرک آفرینی برای خدای متعال. به چه مناسبت؟ تو کی هستی؟ چه هستی؟ میاد میگه که این ذکر رو که من بهت میدم، من بهت میدم، باید بگی که به نیت این که من بهت دادم این ذکر از هر داره. خود این بدعت. تو که هستی که ذکر تو از هر داره. متاسفانه این روش رو دارن ترویج میکنن تو جامعه ما. میگه یه وقتی کسی آمد پیش من گفت ذکری وردی بلان. گفتم خب از کار وارد در روایات هست اینا. گفتم نه، یه ذکری از یک کسی که اذن داده باشد به این که من این ذکر رو بگم. ببینم چه اذن داده باشه، اذن بده به تو که تو ذکر خدا بگی؟ یعنی اذنی که خدا داده کافی نیست؟ این هم میگه بذکر الله و ذکرات چیکار هست که اذن بده؟ همین این بدعت متأسفانه بدعتی است که جاری است. یکی از خود که این علما که نیستن، جوهری هستند که در پوست آدم خودشون نمایش بود. یکی بزرگی نقل میکرد که خدمت حضرت آیت الله لازم بهجت قدس الله رو به حضرت آیت الله بهجت رسیدم، عرضم آقا یک دستور العملی من نشون بدید که بتونم به خدا نزدیکتر بشم. فرمودن اون چه میدانی به اون عمل کن. این دست اون عمل قرآنیه. خب اما یک فقیه عارف حقیقی اینجوری دست میگه به من گفت که به من فرمودشون اون چه میدانی بشم. من گفتم این دستور عمل که نیست، خب من میدانم باید بشم. خلاصه الان خیلی جا نیفتاد، گفتم این چیز مهمی نیست که میگه. گذشت، یه مدتی گذشت، تصمیم گرفتم یه بار دیگه از ایشون سوال کنم. میگه وارد مجلس شدم، تصمیم هم داشتم که این سوال رو از ایشون بکنم، چون در حال سخنرانی بود، سخن داشت موعظه می گفت یهو تا چشمش من افتاد. فرمود در این صحبتش فرمود بعضی از ما میپرسند که آقا دستور عمل به ما نشون بدید. ما بهشون میگیم با اون چه میدانید عمل کنید. خیال میکنند این کمه. نه خیر آقا، هرچی از همینه، چیزی بیش از این ما نداریم. هر چی میدونی عمل کن. اینه میگن، اینه میگن عارف، اینه میگن واصل الالله، اینه میگن سالک الالله. نه اون که میگه من یه چی دانم که هیچی نداره، من یه راهی بلدم که هیچی. ما یه راه هایی بلدیم که تو روایت نیامده. غلط کردی تو که راهی داری که تو روایت نیامده. تو اعلم از امام صادق شدی. این همون عرفان تزویره، همون بدعت گذاری در دینه که تو چیزی داری که در روایات نیامده. این چیز از کجا آوردی؟ وحی بهت شده؟ به یه شکلی اینها مدعی وحی هستند، اما جرأت ندارن میگن به ما وحی میشه. خودشون در مقابل پیغمبر و امام قرار میدن. برای اینا بدعت گذارن. غیبتشون جایزه و کشف مستورشون جایزه. خلاصه حرمت ندارن. اون حرمتی که باید یک شخص اسلامی، شخصیت اسلامی داشته باشه، کشف مستورش جایز نباشه، توهین به اون جایز نباشه، اینها اون حرمت رو نده. اینم مددگزاران، مجرم به جرم مشهود، کسی علنا جرمی مرتکب میشه، علنا شرابخوری میکنه، علنا آدم کشی میکنه، علنا بیهجابی میکنه، این دیگه حرمت نداره، یه بیهجاب خود داره علنا. این دیگه اگه بهش بگه، اگر کسی بگه این بیهجابه، این عمل به احکام اسلام نمیکنه، این اشکالی نداره. نه غیبت، بعد غیبت یکی از بارزترین عناوین کشف عیب مستور. چهارم، مورد چهارمی که حرمت ندارد و کشفش یا گفتنش اشکالی نداره، خیانتکاران به امانتهای عمومی است، یعنی کسانی که اموال عامه در دست اوناست و خیانت به اموال عامه کرده. این چیز عجیبیه که در اسلام خیلی رو این تاکید شده. دست برده به بیت المال زده، مردک بیت المال رو در اختیارش قرار داد، امانت دار بشه، این بیت المال رو برداشته خودش خرج خودش کرده، یا خلاصه درش بهره برداری غیر صحیح کرده، میدونم حرمت نده. در روایات ما، در منابع دینی ما، کسی که خیانت به اموال عمومی بکند، این رو میشود علنی کردی، خیانت دعوا بود، منتها به شرطی که این خیانت مسلم شده باشه، نه خیانت مشکوک. خیانت مسلم روشن با بدیهی معلوم برای کسانی که اون اطلاع پیدا میکنن، یا خیانتی که خودش اعتراف کرده است. خلاصه این جور موارد مواردی هستن که کشف اینا، کشف این معنی که یعنی گفتگوی درباره اینا، رسانه ای کردن به عبارت دیگر، از نظر شرعی اشکالی نداره. نه نه، اون که چیز دیگه ایست، اون دیگه مسئله دیگه ایست که اطلاع نداره، که اون دیگه خائن نیست. من دیگه خلاصه فرمود، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ادامه بحث ان شاء الله. حالا دیگه ظاهرا تحصیلات امسال با این درس ما به پایان میرسه، با این درس پنجشنبه های ما، این تعطیلات تابستانی شروع میشه. البته ما درس تفسیر عصر رو بنا داریم تابستون ادامه بدیم ان شاء الله، اگر خدا توفیق داد. ولی این بحث رو دیگه فعلا تعطیل میکنیم تا آغاز سال آتی، اگر عمری بود و خدا توفیقی داد و توانستیم در خدمت شما باشیم، انشاءالله این بحث رو ادامه میدیم. مدار این بحث ها مهمه، این بحث های اصلی است، بحث های مبتلا به جامعه ما همین بحث هاست. حالا که ما حکومت اسلامی داریم، رسانه در اختیار ماست، دانشگاه ها در اختیار ماست، مسائل ارتباط جمعی در اختیار ماست، باید احکامش رو تبیین کنیم. صلی الله علی محمد و آله. آرزوی توفیق برای همه شما داریم، همه کسانی که بحث ما رو از طریق مجازی پیگیری میکنند، برای همه عزیزان آرزوی توفیق بیشتر داریم و از خدای متعال میخواهیم عمل ما رو مقبول حضرت خودش قرار دهد، ما رو در راستای معرفت دینش و عمل به آن توفیق عنایت کند، و در فرج ولی عصر سلام الله تعالی علیه تعجیل کند و نگاه و نظر اون حضرت رو شامل حال همه ما بگرداند، مقام معظم رهبری رو مدت الله العالی رو سالم بدارد، این نظام رو حراست کند برای آینده مسئولیت اجرای این نظام، خدای متعال بهترین شخص رو برای این کار بگمارد و دلها رو به سوی او روانه کند تا زمینه انجام مسئولیت خطیر مدیریت اجرایی کشور رو برای اون کس که بهترین از فراهم کند. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.